و عزیزمون، لباس پوشیدنشون هر کدومش یک معنی داره. کلاهایی که خانوما میذارن، کلاهایی که مثلا یه خانم بزنه، کلاه کوچیکا هستن زیرش، رو سریای ترکمنی بزرگ میذارن. کلا بذاره یعنی که ازدواج کرده، کلا نذاره یعنی که خب بله من ازدواج نکردم. حالا هر مادر پسری، هر عمه خاله ای میتونه بیاد مثلا با خانواده من با خانواده من صحبت بکنه. اگه کلاهی ذره کج باشه یعنی که من همسرم مرده. ببین اصلا طرز لباس پوشیدنشون واقعا یک معنی و مفهوم خاص خودش داره. همچنین آقایونشون
چقدر جذابه،
خیلی جذابه.
همین یه موضوع ساده واقعا چقدر جالبه،
واقعا ساده است ولی خب کلی معنی داره دیگه. یا مثلا کورتای عزیزمون، لباسای رنگارنگی که دارن مثل بال پروانه است، انقدر زیباست.
بله.
چه خانوما چه آقایون،
اون حرکات موزون گروهی کورتا،
اون اتحاد رو میرسونه،
کلی مفهوم داره.
ترک ها بله،
همین پیشینه طولانی،
پیشینه طول، اصلا همون طرز لباس پوشیدن اقوام چقدر واقعا دیدنی هست.
دقیقاً همینطوره. من رفته بودم سنندج، بازار سنندج دنبال شلوار کردی بودیم. یه خاطره بامزه دارم، این شلوار کردی ها رو ما هر کدوم برمی‌داشتیم نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم داخلش نوشته made in China. همش می‌گفتم خدای اینجا کردستان، چرا شلوار کردی ها همه چینیه؟ خیلی مهمه به نظرم این داشته های فرهنگی خودمون رو ازش بهره اقتصادی هم ببریم.
لباسای سیستانیمون، بله دقیقاً، لباسای سیستانیمون، حالا بولیزها، شلوارها، یا اون
هنر سوزندوزی،
هنر سوزندوزی، نه میخوام بگم تابستانی زمستانی دارن حتی.
بله.
اون دمپاهایی که انتخاب میکنن تابستون بپوشن،
اونم جزئیات فراوانی،
جزئیات فراوانی داره. بله.
چه خوبه که اینا رو آدم بدونه و چقدر میتونه بهانه گفتگو به ما بده. دیدین یه وقتی میشینیم کنار هم دیگه بعد میگیم چی بگیم، حرفی نداریم بزنیم. آقا مثلا دلار گرون شد، نمیدونم آقا هوا چقدر کثیفه، ولی وقتی که نگاهت به زندگی به این شکل باشه، اون وقته که موضوع برای صحبت کردن خیلی زیاد دم دستته و بعد احتمالاً دوستی ها پر رنگ تر میشه، صمیمیت ایجاد میشه و همه اینا از مزایای سفره. خوش به حال اونا که زیاد سفر میکنن.
می‌کنم خدمت عوامل دوست داشتنی برنامه، خسته نباشین، عصرتونم به خیر باشه ان شاء الله. خب صحبت از سفر، به نظر من سفر خیلی خوب هست و من هم بله اگر که پابده واقعا اهل سفر هستم، دوست دارم با هم سفران خوبی برم مسافرت. خب من بیشتر ترجیحاً خودم دوست دارم سمت جنوب برم، مخصوصا الان که فصل بهار هم هست، اونجا خیلی زیباست. من رفتم واقعا خیلی زیباست و توصیه میکنم که واقعا شما هم برین و از طبیعت اونجا لذت ببرید. ممنونم از این برنامه عالیتون. گودرزی هستم، خدا نگه.
عرض سلام و خسته نباشید. من خودم که واقعا عاشق سفرم، که حتی مثلا میشه 5 ماه 6 ماه مرخصی نمیگیرم، بعد یه هفته در مرخصی میگیرم، بعد بخوام هم برم با سفر با بهترین مثلا وسیله راه که قطاری میرم که مطمئن و خوبه، بعد ستون به خانوادم و خودم هم اذیت نمیشیم، در رفاه هستیم، بعد میریم مشهد مثلا شمال، جای دیدنی و گردشگری تو خود ایران که مثلا اگه واقعا هزینه هم که داریم تو خود کشور خودمون خرج بکنیم، اگر هم تو منطقه خودمون باشه، استان فارس باشه، تخت جمشید، اطراف کازرون، جایی دیدنی داره، بهشت گم شده، واقعا یه جایی داره آبشار مارگون، اینا واقعا پیست اسکی اردکون، اینا جایی خیلی بسیار عالیه. از تمام شنوندگان خوب هموطن ما هم که صدای منو دارن میشنون، تقاضا دارم که اگه استان پارس مانن واقعا اینجور جاها برن که بهشون تو گردش و تو مسافرت خوش بگذره. از برنامه خودتونم تشکر میکنم. بنده فرشاد بهمنی هستم، کارگر خدمات شهری از شیراز. از خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
کیف میکنیم صدای شما رو میشنویم. خیلی ممنونم که تماس میگیرید. 33 91 41 42. خانم حسینیان،
بله،
همچنان شمال.
حالا مثلا شمال چرا؟ باشه خیلی وقت نرفتم، برم
راضی شدیم بالاخره.
آره چرا که نه، نه زیباست، من میگم تونتون رفتنش.
تونتون رفتن.
آره تونتون رفتن، ولی الان خیلی وقت نرفتم، یه دلم خواست دیگه شما گفتین.
ولی جاده چالوس بسته است، اگه خواستین برین از جاده
راهش پیدا میکنین.
یا اینکه کدوم جاده دیگه هستش؟ جاده هراز
فیروسکو،
فیروسکوه از رشت هم میتونین برین، بزرگراه آزاد راه هم میتونین برین. یا اینکه همراه با آقای رضا یزدانی حتی وقتی که آفا. جاده چالوس بسته است، بزنید به دل جاده چالوس، بفهمید آقای یزدانی.
ابرای آشفته، حرفای نگفته، تو این ترافیکو لبخند نزدیکا، زبطی که میخونه، عطری که میمونه تو خاطره هامون، من با تو و بارون، چشمای تو عشق و جنون داره، یک اتفاق نو تازه شدن با تو، یک فصل بی تکرار، سرسبزی و دیدار، از پشت این شیشه بارون شروع میشه، با هم سفر کردیم، از شب گذر کردیم، این جاده با تو آسمون داره، همراه من باشو، با من سفر کن، تا هم پای هم باشیم تا آخر دنیا، این راه کوتاهه، حال خوشی داره، رد میکنیم خوابو تا ساحل دریا، حس دوتامون، آقا هر لحظه همراه تو، هر ثانیه با تو، انگار یک رویا، آقاست این کوچه مال ماست، هم پرسه با مهتاب، امسال سال ماست، خندیدنت هر شب شگون داره، حتی همین خونه دل با پسمونه، تا این که برگردیم عاشق ترش کردیم، من پنجره میشم، شاید که ابریشم، با من چه ها کردی، چترا رو وا کردی، بارونه که بی وقفه میباره، هر جا که تو باشی من ساکن اونجا، این سرزمین با تو یعنی همه دنیا، دور از هیاهو، هم صحبت بارون، هم سایه با موجا، من زندگی
همچنان همراه شما هستیم از استودیو 8 رادیو نمایش تا ساعت 18 در این لحظه در بخش ترین ها. سلام میکنیم به کارشناس فرهنگ و هنریمون جناب آقای مصطفی محمودی.
با نام یاد خداوند بخشایند و مهربان، سرکار خانم حسینیان، درود بر شما، عرض ادب و احترام محضر یکایی که مخاطبان و شنوندگان استودیو 8، خیلی خیلی خوشحالم که امروز هم شانس با من یار هست که بتونم دقایق رو در خدمتتون باشم.
سلامت باشید آیه محمودی بزرگوار. امروز چه چیزی رو می‌خواید معرفی کنید؟ چه فیلمی رو می‌خواید معرفی کنید؟
سفر دیگه، شما امروز راجع به سفر صحبت
بله،
کردید.
بله.
من برنامه رو میشنیدم، دیدم خیلی صحبت سفره، گفتم امروز یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای جهان رو بهتون معرفی کنم که موضوعش سفره، و البته این فیلم یه رکورد ویژه هم داره که به موقعش بهتون
بله.
میگم
بله.
امروز میخوام فیلم رین من یا مرد بارانی رو به شما بله. معرفی کنم. یک فیلم محصول سال 1988 با بازی داستین هافمن و تام کروز و کارگردانی بری لوینستون و البته موسیقی زیبای هانس زیمر که در جای جای فیلم شنیده میشه و ایشالا هفته های آتی حتما برای شما شنونده از هانس زیمر و آثارش هم بیشتر میگم. داستان فیلم قصه دوتا داداشه، یکی به نام چارلی بابیت که تام کروز او رو بازی میکنه که یک تاجر خودخواه و جاه طلبه، بیشتر در حوزه خرید و فروش اتومبیل فعالیت داره. چارلی زمانی که میخواد با نامزدش به یک سفر تفریحی بره متوجه میشه که بعد از فوت پدرش بیش از یک 3 میلیارد دلار ارثیه به برادری به نام ریموند رسیده که داستین هافمن برادر رو بازی میکنه، که چارلی تا اون موقع از وجود این برادر بیخبر بوده. ریموند مبتلا به اوتیسم و سندرومه ولی ذهن خیلی قوی در محاسبات و پیشبینی ها داره. چارلی تصمیم میگیره ریموند رو از آسایشگاه بیرون بیاره و با خودش به یک سفر جاده‌ای ببره به امید اینکه بتونه سهم بیشتری رو از ارثیه بگیره، اما این سفر دو برادر تبدیل به یک مسیر برای شناخت، پذیرش و عشق میشه. خانم حسینیان، فیلم جایزه اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد برای داستین هافمن و بهترین فیلم نامه رو میگیره در همون سال. در 5 تا رشته دیگه نامزد میشه: بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلم برداری، بهترین تدوین، بهترین موسیقی مد که همین هانس زیمر ساخته بود. جایزه گلدن گلاب بهترین فیلم درام رو میگیره و همین جایزه رو برای بهترین بازیگر به داستین هافمن میدن. اما رکوردش کجاست که ابتدای صحبت هم عرض کردم؟ رکوردش اینجاست که این فیلم تنها فیلم تاریخ سینماست تا امروز که موفق شده همزمان هم جایزه اسکار بهترین فیلم رو بگیره، هم جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز رو به عنوان بهترین فیلم. یعنی تو تاریخ سینما جهان نداریم فیلمی که بتونه هم بهترین فیلم جشنواره ونیز بشه هم همون سال اسکار هم بگیره. تو کن اتفاق افتاده ها که فیلم تو کن بهترین فیلم بشه اسکار هم بگیره، ولی تو ونیز اتفاق نیفتاده. نکته جالب تر دیگه که عرض کردم مرد بانی رو پرفروش کرده اینه که هزینه ساخت فیلم در اون زمان یه چیزی حدود 25 میلیون دلار بود، اما اکران فیلم فقط حدود 355 میلیون دلار عایدی داشت.
درسته.
یعنی 14.5 برابر هزینه تولیدش فروش کرد. تازه این بدون احتساب هزینه های فروش نسخه های نمایش خانگی و آلبوم های موسیقی و غیره است. حالا اگر میشه و ممکنه سرکار خانم بابایی تهیه کننده برنامه بخشی از فیلم یا موسیقی شد دارن بشنویم، من یه نفسی تازه کنم راجب سفر.
بله حتما میشنویم.
ما باید سوار این هواپیمای لعنتی بشیم.
داخلش هم خیلی قشنگه.
بیا دیگه. چیزی نیست الان خوب میشه. با هواپیما نمیریم. آروم باش یه کمی عصبانی شده. قول میدم با هواپیما نریم. مطمئن باش با هواپیما نمیریم. خستم میکنی ری. با ماشین میریم سن دیگو. آره با ماشین میریم. خوبه با ماشین.
با هواپیما نمیریم.
بریم. خیلی خوب. ساکتو بردار.
با هواپیما نمیریم.
ساکتو بردار. خیلی خوب. با هواپیما نمیریم. من چیزی نگفتم. گفتم ساکتو بردار.
نه نمیریم. برنامه مخاطره ساعت 5 شروع میشه.
آخر منو میکشیم.
من برنامه رو ببینم.
3 ساعتی دیگه بعد سن دیگو باشیم. با ماشین 3 روزم نمیرسیم.
ساعت 5 برنامه مخاطره شروع میشه.
خیلی خوب. با هواپیما نمیریم.
نه نمیریم.
خیلی خوب. نمیریم.
نه نمیریم.
تو رو خدا شروع نکن.
بله اینم بخشی از فیلم بود که با هم شنیدیم.
بله من در واقع صدای زنده یاد در واقع چنگیز جلیوند و صدای آقای خسرو خسروشاهی رو شنیدم، یاد مرحوم چنگیز جلیوند به خیر. صدا ها واقعا نقش ها رو ماندگار میکنن.
بله
یادشون خوش. عرض بکنم خدمتتون، خب سفر قهرمان که این فیلم در اون کهن الگو قرار میگیره یک الگوی کلیه که ادعا میشه بیشتر اسطوره های جهان بر اساس اون پیریزی شدن. الگوی سفر قهرمان اولین بار توسط آقای جوزف کمبل در کتاب قهرمان مرد 1000 چهره معرفی شد و بعد از اون مورد نقد و بررسی قرار گیره و در خیلی از آثار سینمایی این الگوی سفر قهرمان رو میبینیم. در این فیلم هم همین مسئله وجود داره. بر طبق فرمولی که الگوی سفر قهرمان میده، ما در ابتدا دنیای معمولی رو میبینیم، چارلی برادر جوانتر که زندگی خودش رو تو دنیای خودش با تمرکز بر کسب و کارش گذاشته و روابط و سطحیش رو میگذرونه، از وجود برادرش کلن بیخبره. الگوی بخش ندای سفر رو میبینیم که ندای سفر دومین گام الگوی سفر قهرمان هست. ندای سفر تو این فیلم چیه؟ مرگ پدر، افشای وصیت نامه که تو اون سهم قابل توجهی به ریمون تعلق گرفته برادر بزرگتر، و ندای سفر برای چارلیه، برای اینکه پوله رو به دست بیاره. امتناع از ندای سفر گام سوم این الگو هست. خب ابتدا چارلی با مسئولیت نگهداری و همراهی با ریموند مشکل داره، سعی میکنه که از این وضعیت شانه خالی کنه برای اینکه برنامه و زندگیش مختل شده. چهارمین بخشش ملاقات با مرشد هست که در داستان فیلم مرد بارانی مرشد به شکل غیر مستقیم و از طریق خود ریموند و تجربیات ناشی از همراهی با او ظاهر میشه، و چارلی به مرور از طریق مشاهده توانایی ها و دنیای خاص ریموند درس های درباره صبر، همدلی و عشق واقعی یاد میگیره. عبور از آستانه پنجمی مرحله است، لحظه ای که چارلی رسما ریموند رو از آسایشگاه خارج میکنه و سفر جاده ای خودش رو با او آغاز میکنه. این رو توش بهش میگن عبور از آستانه، که از دنیای آشنای خودشون خارج میشن و وارد یک مسیر ناشناخته و پر از چالش میشن. ششمین مرحله، مرحله آزمونی ها، یاران و دشمنان هست. آزمون ها چالش های اصلی چارلی هستند، شامل کنار اومدن با رفتارها و نیازهای خاص ریمون، مدیریت هزینه های سفر، روبرو شدن با قضاوت مردم نسبت به ریمون و تلاش برای درکش. یاران در واقع در طول همین سفری که دو برادر میکنن خودشون به یاران هم تبدیل میشن، و افرادی که در مسیر با اونها برخورد میکنن مثل پزشکان یا افرادی که با ریمون تعامل دارن میتونن به عنوان یاران موقت در نظر گرفته بشن. و در نهایت از بخش ششم دشمنان، که در این قصه دشمنان به معنای کلاسیکش وجود نداره، اما میشه موانع درونی چارلی که خودخواهی و بی‌صبریشه، و موانع بیرونی که محدودیت‌های مالی رو به عنوان نیروهای مخالف در نظر بگیریم. هفتمین مرحله از این الگوی سفر قهرمان، نزدیک شدن به غار عمیق هست. زمانیه که چارلی با واقعیت گذشته خانواده و دلیل وضعیت ریموند روبرو میشه، یا زمانی که اونها به سمت یک مقصد مشخص حرکت میکنن. محنت هشتمین بخش هست. محنت رو شاید بشه تو سکانسی از فیلم در نظر گرفت که چارلی با از دست دادن ریموند یا تهدید به از دست دادنش روبرو میشه، یا زمانی که تلاش میکنه ریموند رو از آسایشگاه خارج کنه، و درک نهایی چارلی از اینکه نمیتونه ریموند رو درمان کنه یا کنترل زندگیشو به دست بگیره، یک محنت عاطفی است. نهمین مرحله پاداش هست. پاداش چارلی تو قصه پول نیست، بلکه درک عمیق‌تری از برادرش و عشق واقعی او. در طول این سفر میفهمه که ثروت واقعی در روابط انسانی بین آدم‌ها مخفی شده، و یاد میگیره که چجوری با این آدم ارتباط برقرار کنه، با برادرش، و همونطور که هست رو بپذیره.
در واقع کل فیلم با توضیحاتی که شما هم فرمودین بر اساس محدودیت‌های احساسی انسان طراحی شده. عشق به حالا هم نوع، عشق ورزی یا باور داشتن، پذیرفتن.
دقیقاً، درود بر شما. دهمین مرحله راه بازگشته از کهن الگوی سفر قهرمان. چارلی میدونه که نمیتونه ریموند رو برای همیشه با خودش نگه داره و باید او رو بالاخره به آسایشگاه برگردونه تا بهترین مراقبت ها رو دریافت کنه، و این تصمیم نشان دهنده بلوغ فکری اوست. یازدهمین مرحله رستاخیز هست در این الگو. رستاخیز چارلی زمانی که او کاملا متحول شده، دیگه اون جوان خودخواه و بی‌عاطفه نیست، یاد گرفته چجوری دوست داشته باشه، چجوری مسئولیت پذیر باشه، معنی واقعی خانواده رو درک کنه و بازگشتش به زندگی عادی، زندگیه که حالا با دیدگاه جدید بهش نگاه میکنه. و مرحله آخر از کهن الگوی سفر قهرمان بازگشت هستش که در واقع اکسیر چارلی درک و عشق عمیقیه که نسبت به برادرش پیدا کرده. او دیگه به دنبال پول یا کنترل نیست، بلکه به دنبال حفظ ارتباط و یادآوری عشق برادرانش هست. این سفر چارلی رو از دنیای مادیگرایی به دنیای روابط انسانی و پذیرش هدایت میکنه و مرد بارانی رو به نمونه کلاسیک از الگوی سفر قهرمان تبدیل میکنه که در اون قهرمان درونیات خودش رو
کلی سفر درونی کرده
میکنه. مرد رستاخیز رو ببینید، امروز دیگه صحبت سفر بود، ما
خیلی عالی بود،
به احترام این سوژه انتخاب کرده بود.
بله کلی هم قاب‌های زیبا و بیادماندنی میتونیم ببینیم در این فیلم.
این رو معرفی بکنم، عزیزان فیلم رو ببینن، بسیار بسیار زیبا.
مرد بارانی
مخصوصا موسیقی اعجاب انگیز هانس زیمر که اگر داشتیم میشنویم. و منم باهاتون خداحافظی میکنم تا دو هفته.
ما با شما خداحافظی میکنیم، سپاس،
خدا نگهدارتون،
خداحافظتون باشه. خب همچنان همراه شما هستیم در حالی که ساعت 17:51 است. اینجا رادیو نمایش استدیو 8 رو میشنوید. تا 10 دقیقه دیگر هم فرصت دارید که برامون بفرمایید پیشنهادتون برای سفر چه چیزی هست، به ویژه سفرهای فرهنگی هنری اگر داشتید که برامون بگید. 33914142301075.
وقت بخیر خانم ها آقایان، این استودیو 8 رادیو نمایش. ممنونم که با ما در ارتباطید. آقای سعید کاظمی سپاس، ایشون تبریز رو پیشنهاد کردن، الگلی تبریز، گفتن حتما تشریف بیارید ببینید و لذت ببرید. اگه بیاید تبریز حتما میتونید بگید یک سفر هنری رفتید. گفتید تبریز یه بازار فرش داره. تبریز اصلا بازارها به طور کلی میتونه یه مقصد خیلی جذاب باشه در هر شهری، به خصوص بازار شهری مثل تبریز. دوست دیگر برام پیام فرستادن، آقای مهدی اسفندیاریشون هم اعلام حضور کردن در برنامه، ازشون ممنونم. 912 انتهای تلفن 58 نوشته که امیدی جان پیامک ما رو بخون، این صدومین باره که میگم.
کدومه میشه پاس کنی؟
همین پیامکشون.
آره
کاش اون یکی که ما نخوندیم ادامه این می نوشتن که الان
ندیدین، چون پیاما رو ما خیلی بدین با دقت در واقع میخونیم.
بله شدنی نیست دیگه، بالاخره گاهی وقتا یه پیامی در میده از دست ما. اهواز هم پیشنهاد کردن، آقای علی منبینی که ازشون بسیار ممنونم، نوشتن که البته همه ایران سرای ایرانی هست، اما خب اهواز کمی متفاوته.
میدونین جنوبی ها، حالا اهواز میخوان از مهمون پذیرایی کنن، چجوریه سفره که پهن میکنن برای مهمون
چجوریه؟
به خاطر اینکه صاحب خانه در واقع میهمان راحت حالا اون غذاشو بخوره، هرگز سر سفره نمیشینن.
آها خودشون نمیشه، میزبان نمیشه.
نه نه اصلا میهمان راحت میشینه
قرار. مثل پروانه دوره مهمان.
دقیقاً خیلی نکته جالبیه ها که اصلا راحت باشه.
ولی ما ناراحت میشیم اینطوری.
آره من خودم رفته بودم واقعا خیلی معذب بودم، اصلا خیلی خجالت میکشیدم، ولی واقعا اونو لذت میبرم.
شما هم چوری غذا میخوردی؟
نه خودم
سرپا ایستاده بودم.
هر یه لقمه که میخوردم میرفتم گفتم تو رو خدا تشریف بیاری، اونم گفتن نه با ما آداب و رسوممونه. شما راحت باش.
خیلی خوب، اینا جالب بودش. یه بخشی داریم تقدیم میکنیم به شنوندگانمون. چندی پیش یاد کردیم از استاد ناصر تقوایی که زادروزشون بود، از متولدین تیر ماه هستن، فیلمسازی که نیاز به معرفی نداره و درجه یکن. بارها گفتم افسوس که مدت هاست کار نمی کنن. کار نمی کنن یعنی فیلم نمی سازن، قطعا فعالیت های دیگری دارن. استاد ناصر تقوایی. خانم وحدت در بخش مشاهیر از ناصر تقوایی میگن. گن
ناصر تقوایی در 19 تیر 1320 خورشیدی در روستای عربنشین سعدونی در جنوب شرقی آبادان به دنیا اومد. پدر تقوایی کارمند اداره گمرک بود و همین موضوع این شانس رو به ناصر تقوایی میداد که به نقاط مختلف ایران سفر کنه. خود ناصر تقوایی میگه این سفرهای متعدد یکی از بزرگترین شانس‌های زندگیش بوده، چون که به واسطه این سفرها میتونسته با فرهنگ، آداب و رسوم و خلقیات مردم مختلف ایران آشنا بشه.
خیلی سخت روزو به اونم بزرگ حرف زدن.
به طور کلی در جنگی که نگاه میکنیم اون چیزی که معرف یک انسان هست شغلشه. سینماگرها، نویسنده ها، این طبیب ها، این روانکاو ها با مردم محرم باشن. همچنان که اونها جسم آدم رو شفا میدن، سینماگرها هم روح مردم رو شفا میدن. ما اگر میخوایم به خانواده های ایران بیاموزیم که چطوری یک زندگی بهتری بکنن، یک نمونه بهتری هم باید بهشون یاد بدیم، نشون بدیم.
مثل تقوایی مثل چی میمونه؟
تو مثل مخمل ابر، مثل بوی علف، مثل اون ململ مه نازک، اون ململ مه که رو عطر علف ها مثل بلا تکلیفی حاج و باج میمونه، مردد میمونه، موندن و رفتن میمونه، مرگ و حیات، مثل برخارت.
ناصر تقوایی یکی از چند کارگردان باقی مانده از نسل موج نوی سینمای ایرانه که فعالیت‌هاش در عرصه فیلمسازی از اواخر دهه 40 شروع شد. وجه مشترک تمامی کارگردانان مطرح موج نو در دهه 50 سانسور و توقیف آثارشون در قبل از انقلابه که بعد از انقلاب هم به خاطر برخی تنگ نظری ها یا منجر به سانسور و توقیف مدت دار آثار شده و یا مثل تقوایی تصمیم به کار نگردن گرفته شده که این دوری از سینما به 22 سال رسیده. ساخته های سینمایی و تک سریال ناصر تقوایی اگرچه به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسه، اما تأثیرش بر سینمای ایران و حتی در زمینه ساخت فیلم های مستند و سریاسازی غیر قابل انکاره. کاغذ بیخط ساخته ناصر تقوایی یک اثر اجتماعیه که سال 80 با حمایت و تهیه کنندگی یکتا فیلم و حسن توکل نیا ساخته شد. کاغذ بیخط تا امروز آخرین اثر سینمایی این کارگردان مطرح ایرانیه.
به همه ی کارهای من گیر میدی. دیگه خسته شدم از بکن و نکن.
کی گفته تو شعورت بیشتره؟
کی گفته تو از همه عاقل‌تری؟ این همه حق تو از کجا آوردی؟
اونی که گفته زن و شوهر رو بعد یه مدت میشن شکل هم دیگه، هر کی بوده یا آدم شوخی بوده یا بیشعور.
خدا نیاره اون روزو. من اگه شکل تو بشم شطرق.
و مجموعه تلویزیونی دایجان ناپل اون ساخته ناصر تقوایی از ماندگارترین و محبوبترین مجموعه های تلویزیونیه که با اقتباس از رمانی به همین اسم نوشته ایرج پزشکزاد ساخته شد.
متشکریم از خانم وحدت و چقدر زود گذشت این برنامه ما با موضوع سفر.
بله، وقتی که سفر هست اینجوری میشه دیگه، خیلی زود میگذره. حیف.
باید خداحافظی کنیم با شنوندگانمون. متشکرم که شنیدید. برنامه ما این هفته پایان میرسه. هفته بعد که گروه دیگری در خدمت شما هستن به شرط حیات انشالله حدود 10 روز دیگه برمیگردیم و بگید به دوستانتون استودیو 8 فعلا از ساعت 16 تا 18 پخش میشه. خداحافظ.
شاد باشید. خداحافظ.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارا، سر به شانه های خیابان میگذارا، کوچه در هوای ماه زیبای من آرزوی مهار عرفانم.